بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه چند دقیقه درس جلسات قبل رو تکرار بکنم تا چهارچوب بحث بیاد دست رفقا و رفقا توی مباحث گم نشن. ببینید رفقا، ما مواجه شدیم با یک سوال. سوال اینه، آیا برای تطهیر فرش یا لباس نجس به وسیله باران تعدد و عصر لازمه یا تعدد و عصر لازم نیست؟ این شد سوال. ما مواجه شدیم با این سوال. عرض کردم برای استنباط حکم این مسئله که آیا تعدد و عصر لازم هست یا لازم نیست و برای رسیدن به جواب این سوال 6 مرحله باید طی بشه. بعد از اینکه این 6 مرحله تمام شد، حکم این مسئله به دست میاد و ما به جواب این سوال میرسیم. مرحله اول موضوع شناسی بدوی بود که به لطف خدا تمام شد. مرحله دوم رجوع به آیات هست، یعنی ما باید مراجعه کنیم به آیات الاحکام ببینیم آیا در بین آیات الاحکام یک آیه ای درباره تعدد و عصر وجود داره یا اینکه در این مورد آیه ای وجود نداره. اینم شد مرحله دوم. مرحله دوم رجوع به آیات. وقتی که ما مراجعه به آیات الاحکام میکنیم، میبینیم درباره تعدد و عصر آیه ای وجود نداره و لذا این مسئله ای که مورد بحث ما هست که آیا تعدد و عصر لازم است یا خیر، این مسئله فاقد آیات و احکام، آیه ای در این زمینه وجود نداره. خب در اینجا ممکنه یک اشکال پیدا بشه. اشکال اینه، ممکنه کسی بگه ما 2 آیه داریم که به وسیله این 2 آیه حکم تعدد و عصر به دست میاد. ما 2 آیه داریم، آیه اول این آیه است و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به و يذهب عنكم رجز الشيطان. سوره انفال آیه 11. مستشکل میگه این آیه مبارکه دلالت داره بر اینکه برای تطهیر اشیاء به وسیله باران تعدد و عصر لازم نیست. میگیم از کجا؟ میگه چون در این آیه مبارک آمده لیطهرکم به. این یطهرکم به اطلاق داره، اطلاق داره، یعنی قید تعدد و عصر نداره، چون تو آیه این نیست لیطهرکم به بشرط تعدد و عصر. خب مقتضای اطلاق لیطهرکم به مقتضای عدم تقیید لیطهرکم به قید تعدد و عصر اینه، مقتضای اطلاق و عدم تقیید به تعدد و عصر اینه که تعدد و عصر لازم نیست. اگر برای مطهر بودن باران تعدد و عصر لازم بود، آیه باید قید میزد، آیه باید میفرمود لیطهرکم بهی به شرط تعدد و عصر، ولی آیه قید نداره، یعنی آیه اطلاق داره. خب مقتضای اطلاق و مقتضای بی قیدی اینه که تعدد و عصر لازم نیست. این آیه اول. پس ما از این آیه مبارک به دست آوردیم که تعدد و عصر لازم نیست. آیه دوم، آیه و انزلنا من السماء ماء طهورا، سوره فرقان آیه 48. مستشکل میگه این آیه دلالت داره بر اینکه برای تطهیر اشیا به وسیله باران تعدد و عصر لازم نیست. میگیم چرا؟ میگه چون در آیه آمده ما ان طهورن، این کلمه طهورن اطلاق داره، قید تعدد و عصر نداره. تو آیه نیومده ما ان طهورن به شرط تعدد و عصر. مقتضای اطلاق آیه و مقتضای مقید نشدن آیه به تعدد و عصر اینه که تعدد و عصر لازم نیست. اگر برای مطهریت باران تعدد و عصر لازم بود، خب آیه باید قید میزد، آیه باید میفرمود ما ان طهورن به شرط تعدد و عصر، ولی در آیه قید تعدد و عصر نیست. یه همی که قید تعدد و عصر نیست، یعنی آیه اطلاق داره. خب مقتضای اطلاق اینه که تعدد و عصر لازم نیست. این شد اشکال. ممکنه تو ذهن رفقا بیاد که این دعای مبارکه حکم تعدد و عصر رو برای ما روشن میکنه و روشن میکنه که تعدد و عصر در مطهریت باران لازم نیست. این شد اشکال. بنده عرض میکنم این اشکال وارد نیست. چرا؟ چون اطلاق گیری از آیه و روایت یه شرط داره. اگر این شرط بود، شما میتونید بگید آیه یا روایت مطلق، ولی اگر این شرط نبود، شما نمیتونید بگید آیه یا روایت مطلقه. پس اطلاق گیری یه شرط داره. شرطش چیه؟ شرطش اینه، دقت بکنید، شرطش اینه، شما باید احراز بکنید، شما باید به دست بیارید که آیه یا روایت از اون جهتی که شما میخواید اطلاق گیری بکنید، از اون جهت در مقام بیان باشه. عرضم رسیدید؟ اگر آیه و روایت از اون جهتی که میخواید اطلاق گیری بکنید در مقام بیان بود، شما میتونید بگید آیه یا روایت مطلق. ولی اگر آیه و روایت از اون جهتی که میخوای اطلاق گیری بکنی، از اون جهت در مقام بیان نبود، شما نمیتونید بگید که آیه یا روایت از اون جهت مطلقه. این شرط اطلاق گیریه. من دو تا مثال عرض بکنم که کاملا این مسئله روشن بشه. مثال اول، در آیه مبارکه آمده اقیم الصلات. این اقیم الصلات یعنی صلات واجب است. اگر شما شک بکنی که سوره در نماز واجب هست یا خیر، سوره جزء نماز هست یا خیر، آیا شما میتونید تمسک بکنید به اطلاق اقیم الصلاة و اینجوری بگید، بگید که آیه قید سوره نداره، آیه نفرموده اقیم الصلاة معصوره، چون آیه قید سوره نداره پس آیه مطلقه، مقتضای اطلاق اینه که سوره جزء نماز نیست و سوره در نماز واجب نیست. آیا شما میتونید تمسک به اطلاق بکنید؟ خیر، نمیتونید تمسک بکنید به اطلاق اقیم الصلاة. چرا؟ چون آیه در مقام بیان اجزاء صلاة و شرائط صلاة نیست. تا شما بیاید بگید آیه در مقام بیان اجزاء و شرائط، و با وجود این که در مقام بیان اجزاء و شرائط سوره را بیان نکرده، معلوم میشه سوره واجب نیست و سوره جزء صلاة نیست. اینو نمیتونید بگید. چرا؟ چون آیه در مقام بیان اصل وجوب صلاته. به اصطلاح میگن آیه در مقام بیان اصل تشریعه. پس آیه در مقام بیان اجزا و شرائط نیست. لذا آیه از جهت اجزا و شرائط نمیشه گفت مطلقه. عرضم میرسید؟ چون آیه در مقام بیان اجزا و شرائط نیست، لذا از جهت اجزا و شرائط شما نمیتونید بگید آیه مطلقه. یک مثال. مثال دوم، در آیه مبارکه آمده احل الله البیع. احل الله البیع یعنی بیع جایز است، خرید و فروش جایز است. اگر شما شک بکنید که آیا در صیغه بیع عربیت صیغه لازمه یا عربی بودن لازم نیست، آیا میتونید تمسک بکنید به اطلاق احل الله البی؟ بگی آیه داره احل الله البی، آیه که نداره احل الله البی به شرط عربیت صیغه، یا نداره احل الله البی مع صیغه العربیه، یکی قید نداره که. مقتضای مقید نبودن آیه و مقتضای مطلق بودن آیه اینه که عربی بودن صیغه در بی شرط نیست. آیا میتونه تمسک به اطلاق بکنید؟ خیر. چرا؟ چون این آیه در مقام بیان اصل حلیت بیعه. خداوند میخواد بفرماید بی و خرید و فروش حلاله. در مقام بیان اجزا و شرائط بی نیست. تا شما بیایید بگید که آیه با وجود این که در مقام بیان اجزا و شرائط بیعه، با این وجود عربیت صیغه، قید عربیت صیغه نداره. مقتضای قید نداشتن، مقتضای اطلاق اینه که عربی بودن صیغه شرط نیست. نه، حق تمسک به اطلاق ندارد. خب حالا این همین حرف را در این دعای مبارکه میزنیم. این دعایه در مقام بیان اصل مطهریت باران هست. یعنی آیه میخواد بگه که باران مطهر هست. در مقام بیان شرایط مطهر بودن باران نیست. که شما بگید که آیه در مقام بیان شرایط مطهر بودن باران هم هست، با این که در مقام بیان شرایط مطهر بودن باران هست، شرط تعدد و اصل بیان نشده، مقتضای اطلاق یعنی مقتضای بیان نشدن اینه که تعدد و اصل لازم نیست. اینو نمیتونید بگید. چرا؟ چون آیه در مقام بیان اصل مطهر بودن بارانه. آیه میخواد بگه که بابا باران مطهره، دیگه در مقام بیان شرایط مطهر بودن نیست. تا شما از حیث این شرایط اطلاق گیری بکنی و بگی آیه با این که در مقام بیان شرایط مطهر بودن بارانه، شرط تعدد اصل رو بیان نکرده، مقتضای اطلاق و بیان نکردن تعدد اصل اینه که تعدد اصل شرط نیست، لذا این آیه در مقام اصل مطهریت باران، لذا حق تمسک به اطلاق نداریم. لذا این اشکال وارد نیست. من نمیدونم تونستم بیان بکنم مطلب را یا خیر. البته اینو توی خارج اصول مفصل بنده بحثش کردم. اینم شد مرحله دوم که رجوع به آیاته. خلاصه این شد در بین آیات الاحکام آیه ای در مورد تعدد و عصر وجود ندارد. اینم شد مرحله دوم. مرحله سوم رجوع به روایات هست، یعنی باید به روایات مراجعه بکنیم ببینیم در بین روایات آیا روایتی درباره تعدد و عصر هست یا روایتی در این مورد نیست. رفقای من، ما وقتی به روایات مراجعه می کنیم می بینیم در بین روایات یک روایاتی وجود داره که ما میتونیم به وسیله این روایات حکم تعدد و عصر را به دست بیاریم. یک روایاتی وجود داره. روایت اول روایتی هست از امام صادق علیه السلام. خب در این روایت طبق معمول ما سه تا بحث داریم. بحث اول درباره نسخه های روایت، بحث دوم درباره سند روایت، بحث سوم درباره دلالت روایت. خب من این روایت را اول از کتاب کافی میخونم، بعد میرم سراغ بحثایی که در این روایته. مرحوم کلینی این روایت را در کتاب شریف کافی اینجور نقل فرمودند: احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن الکاهلی عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت امر رو فی الطریق. رفقای من برید تا ذیل روایت. ذیل روایت این عبارته: حضرت فرمود کل شیء یراه ماء المطر فقد طهر. خب در این روایت ما طبق معمول سه تا بحث داریم، عرض کردم. بحث اول درباره نسخه های روایت، بحث دوم درباره سند روایت، بحث سوم درباره دلالت روایت. بریم سراغ بحث اول، یعنی بحث درباره نسخه های روایت. رفقای من، ما این بحث اول را در جزوه شماره 97 به صورت مفصل بیان کردیم، لذا دیگه تکرار نمی کنیم. بحث دوم درباره سند روایت هست. رفقای من، بحث درباره سند روایت هم در همین جزوه شماره 97 مفصل بحث کردیم، لذا دیگه بحث نمی کنیم. بحث سوم درباره دلالت روایت هست. درباره دلالت روایت من این بحث سوم را در ضمن سه نکته عرض می کنم که چیزی از قلم نیفته. نکته اول اینه که در این روایت کلمه کل به کار رفته، چون زید روایت داره کل شیئن یراه ماء المطر فقط طهره. ملاحظه میکنید کلمه کل به کار رفته، کل و شیه. کلمه کل در علم اصول گفته شده. کلمه کل از الفاظی است که برای عموم وضع شده. اینو دقت بکنید که آینده به دردمون میخوره. این نکته اول خیلی ساده. در این روایت کلمه کل به کار رفته. کلمه کل از الفاظی است که برای عموم وضع شده. این نکته اول. نکته دوم اینه که این کلمه کل شیئن که در روایت وجود داره، این کلمه کل شیئن به واسطه عمومیتی که داره شامل هر شیء متنجسی میشه. لذا کل شیئن یراه ما المطر فقط تغره، اینجوری میشه هر شیء متنجسی که باران به او اصابت بکنه اون شیء متنجس طاهر میشه. پس کل شیء شامل هر شیء متنجسی میشه، اعم از این که این شیء متنجس از اشیایی باشه که در تطهیرش تعدد لازمه، مثل ظرف خمری. اگر یه ظرفی هست که تو این ظرف شراب خوردند، ما روایت داریم که بعدن میرسیم، روایت میگه برای تطهیر ظرف خمری 3 بار ظرف خمری باید شسته بشه. خب حالا این روایت کل شیئن یراه ما المطر فقط تغره، این کلمه کل شیئن شامل هر شیء متنجسی میشه، اعم از این که شیء متنجس از اشیایی باشه که در تطهیرش تعدد لازمه مثل ظرف خمری، یا این شیء متنجس از اشیایی باشه که در تطهیرش تعدد لازم نیست مثل ظرفی که خونی شده. از دوباره، و اعم از این که این شیء متنجس از اشیایی باشه که در تطهیرش اثر و فشار دادن لازمه، یا این شیء متنجس از اشیایی باشه که در تطهیرش اثر لازم نیست. کلمه کل شیئن شامل هر شیء متنجسی میشه، هم شیء متنجس که در تطهیرش قد تعدد لازمه، هم شیء متنجس که در تطهیرش تعدد لازم نیست، هم شیء متنجسی که در تطهیرش اثر لازمه، هم شیء متنجسی که در تطهیرش اثر لازم نیست. کلمه کل شیئن به خاطر عمومیتی که داره شامل همه اینها میشه. اینم نکته دوم. نکته سوم اینه، مقتضای روایت اینه که برای تطهیر اشیا به وسیله باران تعدد و عصر لازم نیست، بلکه صرف اصابت باران کافی است. یعنی به شیء متنجس همی که باران رسید کافی است، دیگه برای طاهر شدن شیء متنجس تعدد و عصر لازم نیست. بنابراین حکم این مسئله مورد بحث ما هم روشن میشه. مسئله مورد بحث ما چیه؟ مسئله مورد بحث ما اینه که آیا برای تطهیر فرش نجس یا لباس نجس به وسیله باران تعدد و عصر لازم است یا لازم نیست؟ از این روایت در میاد که برای تطهیر فرش نجس یا لباس نجس به وسیله باران تعدد و عصر لازم نیست. اینم شد بحث سوم درباره دلالت روایت. این شد روایت اول. روایت دوم، روایت عمار ابن موسی از امام صادق علیه السلام. ما میتونیم به وسیله این روایت دوم هم حکم تعدد رو به دست بیاریم، عصر نه، فقط حکم تعدد. خب پس روایت دوم، روایت عمار بن موسی از امام صادق علیه السلام. در این روایت دوم هم طبق معمول ما 3 بحث داریم. بحث اول درباره نسخه های روایت، بحث دوم درباره سند روایت، بحث سوم درباره دلالت روایت. بریم سراغ بحث اول، یعنی بحث درباره نسخه های روایت. اولین نسخه، نسخه کافی است. مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی این روایت را اینجور نقل فرمودند. خب من روایت رو پیدا بکنم. مرعوم کلینی در جلد ششم، در جلد ششم روایت را بعد مرحوم کلینی روایت را در کتاب کافی اینجور نقل فرمودند: محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد عن احمد ابن الحسن عن عمر ابن سعید عن مصدق ابن صدقه عن عمار ابن موسی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الدن. رفقا در ذیل روایت، در ذیل روایت آمده و قال، یعنی و قال امام علیه السلام، و قال فی قدح او اناء یشرب فیه الخمر قال تغسله ثلاث مرات. یعنی حضرت درباره ظرفی که توی این ظرف شراب نوشیده شده، حضرت می‌فرماد که شستن سه بار این ظرف واجبه. این نسخه کافی. نسخه دوم نسخه تهذیبه. دقت بکنید رفقای من، مرحوم شیخ طوسی این روایت را در دو جای تهذیب ذکر فرمودند. اول در تهذیب جلد یک صفحه 283. من عبارت تهذیب در جلد یک صفحه 283 رو برای رفقا بخونم. شیخ طوسی می‌فرماید و به هازل اسناده، این و به هازل اسناد تو بحث سندی من توضیح میدم، و به هازل اسناده عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد عن احمد ابن الحسن عن عمرو ابن سعید عن مصدق ابن صدقه عن عمار ابن موسی عن ابی عبدالله علیه السلام قال. رفقای من، متن روایت در تهذیب عین متن روایت در کافی است، لذا دیگه من نمیخونم. این جای اول. جای دوم، مرحوم شیخ طوسی در تهذیب جلد 9 این روایت را با یک سند دیگری نقل فرمودند. من عبارت تهذیب را برای رفقا میخونم: محمد ابن احمد، محمد ابن احمد ابن یحیی عن احمد ابن الحسن عن عمر ابن سعید عن مصدق ابن صدقه عن عمار ابن موسی عن ابی عبدالله علیه السلام. رفقای من، متن روایت در تهذیب جلد 9 صفحه 115 عین متن روایت در کافی است، لذا دیگه من نمیخونم. اینم نسخه دوم. نسخه دوم شد نسخه تهذیب که مرحوم شیخ طوسی این روایت را در دو جای تهذیب نقل فرموده ولی با دو سند. نسخه سوم نسخه وسائل شیعه است. رفقای من، سند و متن روایت در وسائل شیعه عین سند و متن روایت در کافی هست، لذا دیگه من نمیخونم. اینم نسخه وسائل شیعه. نسخه آخر نسخه هدایت الامت هست. مرحوم صاحب وسائل در کتاب هدایت الامت روایت را اینجوری نقل فرمودند: سئل صادق علیه السلام. ملاحظه می کنید سندی برای این روایت نقل نفرمودند، لذا روایت میشه مرسله. سئل صادق علیه السلام عن دن، دن به اون خمره بزرگ میگند. خب برید تا آخر روایت، بعد داره و قال فی قدح او اناء یشرب فیه الخمر تغسله ثلاث مرات. خب اینم شد نسخه هدایت الامه. فقط یک نکته تذکر بدم که اگر تذکر ندم شاید ظلم باشه به شما. در هدایت الامه ظاهرش اینه که مرحوم صاحب وسائل این روایت را دو تا میدونند، لذا اومدن این روایت را جدا کردند. سئل صادق علیه السلام عن الدن، بعدش فرمودن با یک شماره دیگری و قال فی قده او اناء یشرب فیه الخمر و تغسل و ثلاث مرات. این ظاهرش اینه که دوتا روایت هست نه یک روایت. البته ممکنه هم گفته بشه که یک روایت هست. چرا؟ چون اولش آمده سؤل صادق علیه السلام، بعد این وقال فی قدهن در ضمن همین سؤال مطرح شده، ولی روایت دیگه با سؤل آمده و سؤل علیه السلام ان دن یکون فیه الخمر ثم یجفف و یجعل فیه الخل. شاید کسی بگه که از همین هدایت الامت هم یه روایت بودن در میاد. چرا؟ چون صاحب وسائل این روایت را با سؤله جدا کرده. این بحث اول درباره نسخه‌های روایت، بحث دوم انشاءالله فردا. یه نکته هم تذکر بدم که جزوه این درسی که الان عرض کردم فردا انشاءالله بارگذاری میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.